إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب مفهوم وصف سه قول قول اصلی وجود داره، قول به وجود مفهوم و حجیت مفهوم وصف، قول دوم انکار مفهوم یا حجیت آن، سوم قول به تفصیل که قول به تفصیل هم ممکنه به صورت‌های مختلف تقریر شده باشه. هر یک از این سه قول اصلی علیکم السلام ادله گوناگونی رو اقامه کردن برای مدعای خودشون. قول به وجود مفهوم و حجیت مفهوم وصف از ادله فراوانی استفاده میکنه. شاید قول قدیمی تر و احیانا قوی تر هم همین قول باشد. از جمله ادله که برای این قول، قول به وجود مفهوم و حجیت مفهوم وصف مطرح شده، تبادر است. ما سال گذشته در یک مقطعی یک بحث نسبتاً مفصلی راجع به علامت تبادر مطرح کردیم، بعضی اشکالات رو وارد کردیم، احیانا اشکالاتی که دیگران وارد کرده بودن رو مورد ارزیابی قرار دادیم، پاسخ دادیم. به هر حال این از جمله ادله‌ای است که در غالب مباحث لفظی به اون تمسک میشه. گفته شده که هیئت وصفیه، جمله‌ای که درش وصف آمده، متبادر از آن این است که تا وقتی که اون وصف هست حکم هست و هرگاه اون وصف منتبی شود حکم مندرج در اون جمله و هیئت هم منتفی می شود. این که جمله رو ما میشنویم، جمله‌ای که درش وصف هست، جمله وصفی است، هیئت وصفی است، این حیث انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حکم اندل انتفاع وصف به ذهن ما خطور میکنه و تبادر میکنه، این علامت آن است که هیئت وصفیه برای همین جهت وضع شده، قرینه و علامت وضع است تبادر. پس بنابراین ما از تبادر وضع را کشف میکنیم. بنابراین در واقع علت اینکه قائل به مفهوم میشویم این است که اصلا برای مفهوم وضع شده، وصف برای این مفهوم که اند انتفاع الوصف ینتفع الحکم وضع شده است، موزون له هیئت الوصفی این است. اگر اینه که دیگه نمیشه انکار کرد که اصولا هیئت وصفیه وضع شده است برای ادای و برای دلالت بر اینکه اگر وصف منتفی شد حکم موجود در اون جمله و هیئت وصفی هم منتفی میشه، پس بنابراین وصف دلالت میکند بر عدم حکم در حال عدم وصف است. این یعنی مفهوم. از صورت که بر این دلیل ممکن است که اشکالاتی وارد بشه. اول اینکه اگر قبول، اگر تبادر کاشف از وضع باشه، حق با شماست. احیانا اگر کاشف از وضع باشد معلوم می شود که این چیزی که به ذهن ما تبادر می کند معنای حقیقی جمله است. این که مفهوم دارد این معنای حقیقیه. اگر چنین باشد که تبادر کاشف از وضع باشد، علامیتی داشته باشد در حد کاشفیت از وقوع وضع در این معنا، حق با شماست. اما اینجا یه اشکالی وجود داره یا یه مشکلی وجود داره و اون مشکل اینه که شما میگید که الان که قرن 15 هجری است، از کار بست جمله‌ای و هیئتی که در قرآن آمده مشتمل بر وصف یا در لسان رسول خدا حضرات معصوم سلام علیهم آمده و جمله وصفی است، هیئت وصفی است، وصف درش هست، الان این به ذهن من تبادر میکنه. وقتی میشنوم جمله قرآنی یا روایی رو مفهوم تبادر میکنه به ذهن من. الان که قرن 15 هجری است. سوال: اولا از کجا میدانید که این تبادری که الان واقع میشه، این تبادر از دیرباز، از زمانی که لفظ وصف، هیئت وصفیه جعل شده در لسان عرب، این تبادر از همون موقع بوده؟ یعنی از دیرباز همواره وقتی هیئت وصفیه رو به زبان میراندن مفهوم به ذهن آدم تبادر میکرد. که بگیم این تبادر، تبادر متصل به عهد وضع است و بفهمیم که اصلا از اول وصف و هیئت وصفی جعل شده بوده است برای دلالت بر مفهوم. اما از کجا چنینه؟ معانی متطورند، الفاظ بسا به مرور زمان معناشون از دست میدن، معنای جدید پیدا میکنن. همه معانی همه الفاظ که به نحو تعیینی به اصطلاح تلقی نمیشوند، گاهی به نحو تعینی اتفاق میفتن. یعنی یه لفظی برای یه معنای وضع میشه مثلا، یا یه هیئتی برای یه معنای وضع میشه، بعد به تدریج در یه معنای دیگری هم هرچند مجازن به کار میره و آرام آرام معنای دوم غلبه میکنه و تقلب، انقلاب معنا رخ میده. شما الان میتونید بگید که ملت یعنی شعب به این معناست، ملت یعنی جمعیت معظمی که مقیم یک سرزمینند، ملت به این معناست. اگر برگردیم به 150 سال پیش باز کلمه ملت به همین معنا بوده. آیا در قرآن در روایات کلمه ملت به این معناست؟ کلمه ملت به معنای شریعت، به معنای شیمه است، به مفهوم دینه. اما از عهد مشروطه به این ور این کلمه این معنا رو پیدا کرده. الان شما کلمه ملت میگین چی تبادر میکنه؟ همین معنی شعب تبادر میکنه. آیا این میتونه علامت این باشد که از اول این کلمه به این معنا وضع شده بوده یا نه؟ علامت اینه که الان به این معناست، نه از بد و وضع زبان عرب یا از زبان شارع. در لسان شارع مقدس ملت ابراهیم که گفته میشه یعنی شریعت ابراهیم، نه اینکه شعب ابراهیم، قوم ابراهیم، قبیله ابراهیم. این تبادر میگه الان به این معنا داره به کار میره. خب ولی حرف درستیه. اما اینکه این کلمه در عهد شارع هم به این معنا به کار میرفته معلوم نیست. اینجا مگر کسی تردید کنه بگه آقا بله الان از هیئت وصفیه مفهوم میگیریم و دلالت بر مفهوم دارد؟ بله قبول، فرض کنیم. اما آیا در عهد معصومین، حضرات معصوم که ما از لسان اونها روایاتو داریم، در عهد نزول به بعثت که قرآن نازل شده به زبان زمان، اون موقع نازل شده، اون موقع هم همینطور بوده؟ این احتیاج به احراز داره. یعنی چی؟ فرق میکنه. هیئت هم موضوع داره دیگه. جمله هم وضع میشه، هیئت وضع میشه، لفظ وضع میشه، همینو موضوع له دارن. بالاخره اصحاب لغت وضع کردن اینها رو. این یک نکته که ما تردید میکنیم، میگیم لعله بر اثر کثرت استعمال و غلبه معنای جدید الان این تبادر میکنه، کشف نمیکنه مطمئنن از این که از اول به همین معنا بوده در عهد بعثت و در عصر ائمه و حضرات معصوم سلام علیهم هم به این معنا بوده، اون موقع هم همین ادا میکرده است. اینو با اطمینان نمیشه گفت. نکته دیگه این که ممکنه بگیم سلام نم، اشکال نداره، تبادر میکنه. ولی تبادر میکنه این که اگر این وصف نباشد، به اعتبار این وصف این حکم منتفی میشه. چون وقتی یک وصفی میاد که به مثلا فرض کنید و فی الغنم صائمت الغنم الزکات، این که وصف صائم بودن اگر احیانا بود زکات شامل میشه، مثلا معلوفه نباشه صائم باشه، خب این میگه که آقا از این جهت حکم منتفیه. اگه صائم نبود و معلوفه بود زکات شامل نمیشه، تعلق نمیگیره. اما یه مسئله دیگر رو هم آیا میشه چیز کرد که ممکنه به حیث دیگری، به جهت دیگری باز زکات تعلق بگیره؟ ممکنه تعلق زکات دو تا علت، سه تا علت داشته باشه. مثل که در شرط بحث میکردیم، میگفتیم آقا این که مثلا ما متنجس نمیشود ازا بلغ کر را، بله درسته، اگر کر نبود از این جهت مسئولیت نداره، اسمت نداره ما. اما اگر فرض بکنیم که به حیث دیگری، چی؟ به حیث دیگری یا عامل دیگری باز همین کار کرد و داشت، مثلا جاری وصل به منبع بود، در حین بهیان مطر بود، تساقط مطر بود، ممکنه کسی بگه سلمنا، تبادر میکند. این تبادر هم ریشه تاریخی دارد، در عهد معصوم هم همینطور بوده، در لسان معصوم هم همینجور به کار میرفته، ولیکن این مقدار دلالت میکنه که آقا حکم شخصی در مقام در حین اندر رفع وصف این حکم منتفی میشه به اعتبار این وصف. اما این که حکم مطلقا منتفی میشه و این وصف دلالت بر حصر دارد، اینو کجا میتونیم اثبات کنیم؟ ممکنه کسی بگوید که نخیر، سنخ حکم از بین نمیره، حکم به اعتبار این وضع با انتفاع این وضع از این جد منتفی میشه. اما اینکه مثلا جایگزین نداره این وصف به اعتبار یه وصف دیگری، احیانا این مشمول نمیشه. شما تو قوانین لسان شارع به تعبیر امام خطاب قانونیه، شما تو قوانین فراوان دارید که اعلام میکنه اگر کسانی چنین بودند مشمول چنین نمیشوند، بعد یه جای دیگه قانون داریم که اگر چنان بودند مشمول میشوند. مثلا کم لهو به نظائر و موارد فراوونه. ممکنه در واقع این که ما بگیم این وصف بله دلالت بر مفهوم دارد و به نحو دخالت منحصر، علت منحصر است، این باز ممکن است تبادر به دست نیاد. این راجب استدلال به تبادر. دلیل دیگری که مطرح کردند این است که آقا اگر وصف دلالت بر مفهوم نکند، پس چرا وصف رو به کار میبریم؟ پس ببین آوردن وصف لغوه. چه لزوم داره ما لغو؟ چه لزوم داره پس وصف رو بیاریم؟ پس وصف نمی آوردیم. وزر و عقلا مستحجنه که ما در بیانمون کلمه رو، لفظی رو استعمال کنیم که دلالت بر هیچ ندارد، لغو مستحجنه. اگر بنا باشد که به انتفاع وصف همچنان حکم باقی بماند، بگه آقا فی صائمت الغنمه زکات، بعد صائم هم نبود با زکات بود، برای چه بس گفتی فی صائمت الغنمه زکات؟ بگه آقا الانسان الابیض کذا، قال اگر ابدال اسود هم همینطوره، الانسان الابیض مثلا ناطقون ماشن متعجبون، الانسان الاسود هم همینطوره، الاسفان الاسفر هم همینطوره، الاسفان الاحمر هم همینطوره. خب برای چی این قید رو میارید پس؟ لغوه. و قید لغو و لفظ زائد بدون دلالت خاص و مفهوم و معنای زائده، این عمل لغوه. و اگر قائل شیم به این که وصف مفهوم نداره، در کلام حکیم آمده، این لغویت لازم میاد و مستحجن است نزد عقلا. الانسان العبیض لا یعلم الغیب، یعنی الانسان الاسود یعلم، اینطوریه. ولی چه بس این عبیض رو گردی؟ از کنم اشکال این استدلالم این است که بله اگر خاصیت وصف فقط و فقط دلالت بر انتفاع حکم، انتفاع الوصف بود، اون وقت گفتیم ولی دلالت نمی کند، میشه لغو. اما اگر ما احیانا در وصف یه خاصیت دیگه هم سراغ بگیریم، بگیم این میتواند یه تأثیر دیگه هم داشته باشه، مثلا فرض بفرمید گفته است که آقا ایاک و ظلم الطفل الیتیم، به یتیم ستم نکنی ها، طفل یتیم ستم نکنی ها. اگر بگید که اینکه طفل یتیم ستم نکنید گفته، حالا اگر یتیم نبود ستم بکنیم، به بزرگتران ستم بکنیم، نه پس بگید مفهوم نداره. برای چی بس میگه طفل یتیم؟ این لغوه. میگه ها نه، اینجا یه کارکرد دیگه داره این تعبیر. این آقا یه بچه یتیم پهلوشه، بالاخره این بچه به هر صورتی در اختیار او قرار گرفته، این خیلی داره او رو ضرب و شتم میکنه، این آقا میگه آقا ایاکه و ظلم قفل الیتیم، به این بچه یتیم ظلم نکن. بله اینجا از این جهت مفهوم نداره که بگه خب اگه بزرگ شد یه تا میتونی بزنیش، بلکه مفهومش اینه که تو که مورد ابتلاعت این مسئله است، تأکیده که آقا تو الان این بچه بیچاره در اختیار توست، نکن، ستم نکن در حقش. و این نیست که بگیم که فقط به همه میخواد بگه به طفل یتیم ستم نکنید، در حال که اصلا مورد ابتلاعشون نیست. یکی دیگه اتفاقا یه پیرمرد در اختیارش به ظلم میکنه مثلا، اینجا چی؟ اینجا این خاصیت رو داره، مثلا به جهت این که این طفل یتیم در اختیارش، خصوص این آقا این مشکل رو داره مثلا فرض کنید، و میخواد از این حیث این قید رو گذاشته. در نتیجه ممکنه کسی بگوید که آقا اینجا وصف، بله اگر فقط کار کردش این میبود که به انتفاع وصف حکم منتفی میشود، و اگه بر این دلالت نکنه میگه پس چرا دیگه وصف آوردی. اما اگر کارکردهای دیگه و دلالتهای دیگری هم این وصف دارد که اون دلالتها واقعا اینجا محل بحث هست، اینجا لغویت لازم نمیاد. اللهم الا ان یقال، که کسی بگه آقا اینجا که شما الان داریم مثال میزنیم یا که و ظلم قفل الیتیم، این قرینه داره که اینجا مفهوم نداره این وصف ظلم و قفل الیتیم، اینجا مفهوم نداره. به قرینه میفهمیم مفهوم نداره، نمیخواد بگه طفل یتیم رو فقط ظلم نکن، برو بزرگتر رو ظلم کن، مفهوم گیری کنیم. اینجا قرینه داریم که آقا اینجا مراد اصلا ادای مفهوم نیست، اینجا همون تأکید بر این است که آقا که حالا که تو در معرض ظلم در حق طفل یتیم قرار داری، نکن این کار رو. اینجا قرینه داریم، ممکنه کسی اینجوری بگه، یعنی در مواقع ممکنه به این شکل باشه. حالا اگر این چنین بود چی؟ به تعبیر دیگه، به عبارتون اخرى، اگر ما در جایی وصفی رو در جمله دیدیم، هیئت وصفیه رو در معرض داشتیم که تنها کاربردی که میتونه داشته باشه همین است که مفهوم داشته باشه، اگه مفهوم نداشت جا داره بپرسیم برای چی حالا این جمله رو میگی، چه ضرورتی داره؟ حالا که گفتی لغوه، گفتی مستهجنه و این قبیحه و حکیم مرتکب خوب نمیشود، حالا اگر یه همچین موردی بود چی؟ پس بنابراین در واقع ممکنه کسی بگه که وصف اگر دلالت بر مفهوم نکند، که عمده دلالتش اینه، یعنی اون حیث دلالت اقوا و اغلبش، اون علیت اصلیش مسئله دلالت بر مفهومه، و اگر دلالت بر مفهوم نکند، خب بله ممکنه یه جاهایی به حیث دیگری وصف ارده باشه کسی و قرینه هم وجود داشته باشه مرادش ادای مفهوم نبوده بلکه ادای اون نکته است، مثل همین ایاکه و ظلم قفل الیتیم. یا مثلا فرض کنید که و ربائبکم اللتی فی حجورکم، این در واقع غلبه با اینه، اصولا کسی همسری اختیار میکنه، یه دخترکی بچه کوچیکی هم همراهش از همسر قبلیش، اونو دیگه وسط خیابون رهاش نمی کنن، این زنشه اونم بچه همسرشو میاره منزل، این اشاره به اون وضع غالبه احیانا، اونجا قرینه هست. یعنی میشه کسی از این استدلال، از استدلال لغویت دفاع کنه به این شکل که بگه اگر قرینه بود که از وصف اینجا ما یه معدای دیگری رو در نظر داریم، اونجا دلالت بر مفهوم نمی کنه، ولی این به اعتبار قرینه است. اما اگر ما باشیم و وصف و در عین این که وصف آمده بگیم داله بر مفهوم نیست، این لغویت لازم میاد. ممکن کسی از این استدلال لغویت احیانا این دفاع رو داشته باشه. دلیل دیگری که باز اقامه شده این که آقا قید دو جوره دیگه دسته پیش از کردیم، گاه قید وصف احترازیه، گاهی ایزاهی و توضیحیه. گفتن که اصل در قید احترازی بودنه، اصل در این است که قیدی که آمده از احترازی باشد نه توضیحی. در نتیجه و سوی دیگر وقتی قید احترازیه یعنی مفهوم داره. در واقع وقتی قید و آوردن برای اینه که خط کشی کنه، بگه که آقا اگر مفهوم اگر وصف بود مثلا زکات میاد، اگه نبود نمیاد. احتراز است، خط کشی است، تفکیک است، تجزیه است، اصل اینه. اما که شاید اصلا احترازی نیست و در نتیجه دلالت بر مفهوم ندارد، جنبه توضیحی دارد فقط، جنبه تزیینی دارد فقط، مثلا کسی اینجور بگه این اصل اونه. و وقتی احترازی شد دلالت بر مفهوم داره. و اصولا نزاع بر سر وصف و قید توضیحی نیست، اونجا معلومه که مفهوم نداره. نزاع بر سر احترازیه و میگیم آقا احترازی که دلالت داره که از شود که راجب این دلیل هم میشود انقول کرد. گفت که آقا اینکه قید احترازی با قید مفهومی ممکن فرق داشته باشه. قید احترازی نمیخواد لزوما مفهوم رو ادا کنه. قید احترازی در مقابل قید غالبیه، مثل همون ربائع کلتی رو بجورکم. اونجا قید به احترازی نیست بلکه غالبیست. علل اغلب همسری کسی انتخاب میکنه که پیشتر ازدواج کرده بوده، دختر بچه‌ای داره، اون دختر بچه رو میاد خونه. و لزوماً هر قید احترازی نمیشود گفت که برای ادای مفهوم است، بلکه بسا در مقابل قید غالبی قید احترازی آمده است. بله یه فعل جمله دلالتی بر علیت ممکنه داشته باشد، فعل جمله دلالتی ممکن داشته باشد، اما آیا دلالت فعل جمله برای مفهوم گیری کفایت میکنه؟ در شرط هم میگفتیم این که شرط دلالت بر علیت داشته باشد یه بحثه، اما صرف این که دلالت بر علیت دارد بعد بگیم که خیلی خوب این شرطی که منحصر است، علت منحصر است، اینو نمیشه فهمید. بر علیت ممکن دلالت داشته باشه، اما بر حصر ممکن دلالت نداشته باشه. به نتیجه اگر قید احترازی بود یعنی دلالت و مایی بر حیث علی داشت قبول، اما ما چیزی اضافه بر این احتیاج داریم. یعنی وقتی دلالت بر علیت داره معنیش نیست که این قید دخیل هست، دخیل هست، اما صرفی که دخیل است این منحصراً دخیله، یا ممکن عامل دیگه هم باشه، جایگزین داشته باشه، عامل دیگری هم دخیل باشد. این اثبات میکند که دخیل است، اما دخیل منحصر است رو، انحصار رو اثبات نمیکنه، که دیگه هیچ وصف دیگری جایگزینی نخواهد شد. این نمیشه اثبات کرد. بسا ممکن است که سایر اوصاف دیگری هم وجود داشته باشه که گفته شود اگر این نبود اونا بود چی؟ اونا بود باز این حکم باقی است، یه وصف دیگر بود باز حکم باقی است. در نتیجه ما احتیاج داریم به اثبات انحصاری بودن این قید، که به صرف اینکه منتفی میشه دیگه ردخور نداشته باشه، بدیم حکم منتفی است. اما اگر برای حساب دلالت نکنه چی؟ و ظاهر امری از قید احترازی مشکل گردنش بگذاریم که این دلالت انحصاری دارد، این کار بر نمیاد از قید احترازی. در نتیجه این استدلال هم یه مقدار میتونه مخدوش قلمداد بشه و استدلال ها و ادله دیگری که انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و علی القیم القاهرین.